بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 8/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین. چون بحث ما در زکات به عاملین و مؤلفت قلوبهم رسید و خلاصه عاملین و مؤلفت قلوبهم دیدیم مربوط به مسئله حکومت و ولایت است، ما روز چهارشنبه یه قدری راجع به ولایت و حکومت اجمالا اشاره کردیم. بعضی از آقایون مصر بودن که حالا این مسئله چون مسئله مورد ابتلایی است اجمالا مورد بحث قرار بدیم یه چند روزی. حالا با اجازه آقایون یه چند روزی مسئله ولایت، حکومت، حالا هرچه میخواید اسمشو بگذارید، به عنوان پرانتز مثلا در مسئله زکات مورد بحث بشه. راجع به ولایت چند فصل باید مسئله چند فصلش کرد. یکی اینکه اصل در مسئله چی اقتضا میکنه، این مرحله اول، فصل اول. بعد اون وقت خلاف اصل محقق شده باشه، بعد یه بحث راجع به مسئله ولایت و حکومت پیغمبر و امام، بحث سوم راجع به اصل ولایت و حکومت در اسلام که آیا جزء برنامه اسلام هست یا نیست. وقت بعد ببینیم فصل دیگر این که شرایط حاکم در اسلام چیه، که ما اگر شرایط رو گفتیم، ما نمیگم از اول ولایت فقیه مطرح بکنیم، مثلا شرایط حاکم رو در اسلام مطرح بکنیم، وقت ببینیم بلکی منطبق میشه. وقت فصلی هم در آخر وظایف حاکم، که حاکم مسلمی چه جور کارهایی در عهده‌ش و در اختیارشه. اینا تقریبا چند فصل میشه. حالا مقدم و مؤخر گفته میشه، اجمالا این فصول باید مورد بحث بشه. حالا اما بحث اول که آیا اصل در مسئله چیه؟ پیداست که همطور که شیخ علیه الرحمه در مکاسب فرمودن، دیگران هم همه گفتن، اصل اولی این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداشته باش غیر از خدا، و آیات شریف هم دارد که ان الحکم الا لله، خداوند تبارک و تعالی همه افراد بشر رو مستقل خلق کرده، جدای از همدیگر. چیزی که ملاک تسلط شما بر من باشه یا من بر شما، که من بتونم به شما تحکیم کنم چیزی را یا شما به من تحکیم کنین، یا لازم باشد بر شما اطاعت من یا اطاعت من بر شما لازم باشد، و به حسب طبع نیست. در نامه حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی که نامه بزرگی است در نهج البلاغه، نامه 31 از کتب، رد لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرم، بنده غیر نباش، خدا تو رو قرار داده آزاد. این معلوم نیست راجع به شخص امام حسن مجتبی تنها باشه، اصلا خداوند تبارک و تعالی همه افراد بشر را آزاد و مستقل خلق کرده. یک کسی ثروت زیادتر داره، خب خودش خیرش رو میبینه، حالا چرا من مجبور باشم از او اطاعت؟ علمش خیلیه، خیلی نفعش خودش میبره، اجرش هم خودش میبره. این که علم داره، ثروت داره، عقلش بیشتره، صرف این امور این دلیل نمیشه برای که او بر من تحکمی بکنه، ولایتی داشته باشه. حالا بعد حاشیه منهایی میزنم اینجا با. حالا اونی که آقایون گفتن، پس بنابراین لا ولایت لا تسلط لأحد على احد، و اگر چنون چه بخواد کسی تحمیل کند بر من، این زور است در نظر عقلا، و من هم وجدانن ملزم به اطاعت اون نیستم. حالا یه وقت بترسم ناچار بشم یه مسئله دیگه است، اما وجدانن، در وجدان من ملزم به اطاعت اون نیستم. ضامن اجرا بایستی در وجدان من باشه که من وجدانن موظف باشم به اطاعت. چنین چیزی نیست. حتی پیغمبر و امام هم، پیغمبر به او اعتباری که دستوری از طرف خدا میاره، فرستاده خدا، فرستاده خدا یعنی دستور خدا رو میاره. خب دستور به اعتباری که دستور خدا، من باید اطاعت کنم. او چرا؟ از بابی که خداوند مالک ما، شراشر وجود ما ملک حق، و ما وجدانن موظفیم به اطاعت خدا، و تصرف خدا در ما تصرف در ملک خودشه. گرچه خداوند تبارک و تعالی هر کاری بکنه، هر دستوری بده، به نفع ماست، مصلحت ماست، ولی غرض این است که اطاعت خدا در وجدان ما ضامن اجرا داره. یعنی جوری است که ما اگه خدا رو شناختیم به این معنا که وجود من، اراده من، فکر من، هر چه هست اصلا مال خدا، پس من وجدانن خودم رو موظف میدونم به اطاعت خدا. اما پیغمبر به اعتبار اینکه واسطه وحیه، اگه فقط به این اعتبار باشه، خب او دستور خدا رو که باید اطاعت بکن، چون دستور خداست. و در این مرحله عوامری که پیغمبر یا امام دارن به اصطلاح عوامر ارشادیه، نه عوامر مولوی. اگه پیغمبر اکرم به من فرمود نماز بخون، یعنی حکم خدا این است که نماز باید بخونی، ارشاد به حکم خداست. خودش اعمال مولویت نمی کنه. این مثل فقیه میمونه، مثل مسئله گوی میمونه که به شما میگه نماز بخون، روزه بگی. معنیش یعنی حکم خدا اینه. اگه امر در کلام پیغمبر یا امام باشد، در این مرحله که مرحله بیان احکام خدا باشه، در این مرحله اطاعت الرسول ای در حقیقت اطاعت اللهه، و امری که در کلام پیغمبر یا امام هست امر ارشادی است، امر مولوی نیست، اعمال مولویت نمیخواد بکنه، بلکه دارد مولویت خدا رو بیان میکنه، دستور خدا رو بیان میکنه. پس حتی پیغمبر و امام هم با قطع نظر از اینکه خداوند مقام ولایت به پیغمبر و امام داده باشد، با قطع نظر از اون معنا نفس اینکه مبین احکام است، از این حیث هم ولایت بر من نداره. اگه فرض کردیم خدا یه پیغمبری رو بفرسته، مثل این میمونه که شما یه پیغامی به وسیله کسی به کسی بدی، خب اون شخص پیغام شما رو باید محترم بشماره، اما او واسطه حق ولایت و فرمان به او نداره. واسطه بودن در وحی این مولویت و ولایت نمیاره، تسلط نمیاره. پس رسول صلی الله علیه و آله و سلم و نبی از حیث رسالت و نبوتش ولایت باز نداره. بله اگر خداوند تبارک و تعالی که او مسلط بر ماست، مالک ماست، لا بالملکیت الاعتباریه بلکه بالملکیت الحقیقیه، و اصلا وجود ما پرتوی و از وجود حقه، اصلا ما چیزی نیستیم در مقابل خدا، اینجا خدا چون مالک ماست به ملکیت حقیقیه تکوینیه، تصرف خدا در ما تصرف در ملک خودشه، اونجا ما وجدانا خودمونو موظف میدونیم به اطاعت خدا. اون وقت اگر خداوند تبارک و تعالی دستوری داد باید اطاعت کن، اگر خود خدا کسی رو ولی ما قرار داد لازم الاطاعه قرار داد، به اعتباری که خداوند او رو لازم الاطاعه قرار داده، وقت موظفیم اطاعت کنیم از بابی که خدا دستور داده، خدا او رو ولی ما قرار داد، پس ما لازم است که اطاعت بکنیم. پیغمبر و امام از جهت رسالتش پیغمبر این نداره، ولایت نیست، اما خداوند تبارک و تعالی بسا ولایت قرار میده براش. این مقام ولایت و امامت یه مقامی است غیر از اون مقام نبوتش، و این مقامش افضل هم هست. حضرت ابراهیم علی نبینا و علی آله و علیه السلام این روایاتی دارد که خداوند اتخذه نبیان قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. اینا همه قبل بوده، بعد از آنی که اتخذه اماما وقت این امامت و ولایت که یه مقامیست غیر از نبوت و رسالتش و افضلم بود، این مقامو که پیدا کرد و خودش اگه فرمانی بده لازم میشه بر ما اطاعته. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعل للناس اماما. اول ابتلا ربه، پیغمبر بوده، این مقاما رو داشته، مقام نبوتو، اما هنوز مسئله امامت مطرح نبوده. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن و قال انی جاعلک للناس اماما، که امامت وقت به جعل خدا محقق شد، یعنی خدایی که خودش ولایت بر ما داره و لازم الاطاعه است، خداوند ابراهیم را امام قرار داد، پس یعنی لازم الاطاعه قرار داد. حالا که خداوند امامت رو برای حضرت ابراهیم قرار داد که به جعل الله قرار داده میشه، میشه لازم الاطاعه. و این مقام یه امر اعتباری است، این غیر از مقام تکوینیه که پیغمبر و ائمه اینها تکوینن در نظام وجود از ماها افضلند، قربشون به خدا بیشتره، همه اینا مقدمه این است که استعداد پیدا کند خدا او رو نبی یا رسول قرار بده. تا استعداد نباشد نبی یا رسول قرارش نمیداد خدا. و بسا پیغمبر و امام در عالم تکوین هم یه نحوه ولایتی داشته باشن، البته نه اونجور که به ما نسبت میدن که اینا، یعنی ما شیعه ها قائلیم که خدا پیغمبر و امام رو خلق کرده و دیگه خلقت عالم به دست پیغمبر و امام، نه ما اینجور نمیگیم. و بسا غلات میگفتن ما نمیگیم، اما یه نحوه تصرفات تکوینی پیغمبر در عالم داره، معجزاتی که پیغمبران دارن نه تصرف تکوینیه. حضرت عیسی علیه السلام میگه که احیاء موتا میکنه، یبرئ الاکمه والابرص، اینا همه به اذن الله. و تیر را مثلا فرض بگیرید، خلق میگه واس تخلق من التین که هیئت تیر فتکون تیرم به اذنی، بالاخره به اذن الله یه نحوه تصرفاتی در تکوین دار. و بسا این غایت وجودم به یه مرحله هست، قدسم غایت مثلا عالم وجود به یه حساب، این لولاک لما خلقت الافلاک، این یه باغبون وقتی که یه باغی رو میاد تأسیس میکنه، از اول هدفش این است که درخت بکاره، میوه های شیرینی به دست بیاد، از این میوه ها استفاده برای این باغبان که این باغ و درخت و آب و همه این کارا رو بکنه، همون غایتی است که برش مترتبه اون میوه های شیرین. و علت غایی جزء علل دیگه، اگه نبود اون غایت ای خلقت ای باغ نبود. اینجا تمام عالم وجود اون میوه شیرین، یعنی عالم ماده، حالا فرض کنیم اون میوه شیرین و محصول عالی که از این عالم پیدا شده، مثل نبی اکرم و مثل ائمیت ها رو، این بزرگانی که در اثر تکامل به جایی رسیدن که جبرئیل امین هم به اونجا نرسن، پیغمبرش رو که دیگه نمیتونن ناشا بکنن، بالاخره پیغمبر اکرم به یه همچه مقام های رسیده. و این به یه حساب ای غایت عالم که از علت غایی خودش یکی از علله، گرچه غایت الغایات بالاخره خود حق تعالی است، خداوند هم مبدع المبادی هم غایت الغایات، ولی بالاخره این پیغمبر اکرم و بزرگان در نظام تکوین یه نحوه تأثیری دارن. حالا معجزاتشون تأثیر است، اسبابی که وسائط فیض هستن در یه جهاتی، از اون طرف اون غایت عالم وجود ما هستن. پس تکوینن یه نحوه ولایتی دارم، اما اون مورد بحث ما نیست. اینی که ما حالا مورد بحثمونه اینه که به حسب آل اعتبار خداوند یه مقامی براش قرار بده که این مقام به جعل خداست، خدا قرار میده، چون خداست که حکمش نافذه، ان الحکم الا لله. اون وقت این خدایی که حکمش نافذه میاد این امامت رو برای حضرت ابراهیم قرار میده، انی جاعل کل الناس اماما. بعدم حضرت ابراهیم تقاضا میکنه و من ذریتی، خدا هم دعاش میده لا ینال و عهد الظالمین، که معلوم میشه امامت عهد الله است، پیمانیست خدایی، از عهدی که میگه امامت و ولایت عهد الله که بایستی منتهی به خدا بشه، بالاخره جعلش پیمانیست خدایی. خدا برای هر کس این مقام رو قرار داد، این به اعتباری که خدا قرار داده و به لازم اطاعتی. چرا؟ یه وقت است که یه وقت است پیغمبر همین مقامو داره که مثل حضرت ابراهیم قبل از این که خدا امامش قرار بده، عرض کردم حدیث هم داره اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. یه وقتی شد که امامت رو براش قرار داد و این امامت اجازه بفرمایید. حالا اینجا دیگه مباحثه که بعد با هم بکنید آقایون، ببینید حالا اجازه بدید، من میخوام چون یعنی میخوام زودم رد بشین. پس بنابراین اونی که بود اصل اولی عدم و ولایت احد علا احد حتی نبی و رسولم بما انه نبی و رسولون لا ولایت له، بلکه مبلغ وحی، حتی امرم که میکنه امرش امر ارشادیه، ارشاد الی حکم الله. فقط اونی که بر ما ولایت داره که واجب الاطاعه است و ما میتونه ملزم کنه و ما هم باید اطاعت کنیم، خداوند تبارک و تعالی. این چیزیست که آقایون و بزرگان فرمودن، که فرمودن اصل اولی عدم و ولایت احد علی احد. البته اینجا یه نکته ای هست و اون نکته اینه که در این حالی که از عدم ولایت و احد علی احد، اما هر یک از ما دو چیز وجدانش موظفش میکنه. یکی این اگر یه چیزی مصلحت داشته باشه، خیر باشه و صلاح، شما به من گفتی این کارو بکن، و من دیدم اینی که شما میگی مصلحت است، خیره، و مصلحتش هم به حدی است که عقل میگه مهمه. اینجا عقل من مرو ملزم میکنه که چیزی که مصلحت مهمه دارد نباید رها کنی و ترک کنی. اون چه خیر و صلاح است و در حدی است که مهمه، اگر شما ترکش کنی عقل ما رو تخته میکنه و عقلا ما رو مذمت میکنه. این یه نکته که اگه برفرض خداوند تبارک و تعالی هیچ کسی رو برای ما ولی قرار نمیداد و هر کدوم ما مستقلم هستیم، بله تکوینن، اما شمایی که از ما جدا هستی مستقلن اومدی به من راهنمایی کردی و گفتی برو این کارو بکن، و من دیدم که اینی که شما میگی 100% مصلحت مهمم ها، به طوری که من اگه عمل نکنم خودم رو انداختم تو چاه. عقل مرا ملزم میکند به اطاعتی، ولو بگیم عقل بگید اون این تونه به شما تحمیل کنه، چون شما مختار خلق شده او تحمیل نتونه بکنه به زور به من، اما وجوب اطاعت رو ظاهرا عقل میگه در یه همچی چیزی.
امر به تحمیل مصلحت میکنه،
امر به تحمیل باشه منظور این است، میخوام بگیم اطاعت یعنی همین اندازه که او که میگه آقا این کارو بکن و من ببینم من. بله خیلی خوب ارشاد ها بفهمید. میخوام بگم که این که پس ما بگیم اگه نبود جعل ولایت و حکومت و اینها اصلا هیچی، ما نسبت به هم دیگه هیچ نحوه لزوم اطاعتی نداریم. من میگم نسبت به شخص لزوم اطاعت نداری، اما اگه شخصی شما را ارشاد کرد یا مثلا آمد گفت که شما مردم شهر اینجا مصلحتتون نیست برید جنگ کنید، مصلحتتون نیست برید صلح کنید، مصلحتتون نیست که فرونکار اجتماعی را انجام بدید، و ما دیدیم این راست میگد و مصلحت مهم است، این اطاعت ای لازمه، لا به معنه او اطاعت و آزن شخص، من اینو کار ندارم، اما میخوام بگم اینجا ما بگیم نه چون لا ولایت لأحدن علا احد، ما بی تفاوت باشیم نسبت به ارشاد این شخص، این ظاهرن نیست. پس که نسبت به پس بنابراین در این حالی که لا ولایت لاحدر، حالا ما نرسیدیم به این که خدا کسی رو حاکم قرار داده باشه، نه ما میگیم همین گفتیم اصل اول عدم ولایت احدن الاحد، ما میخوایم بگیم در مقابل این اصل یه چیز دیگه هست، دو تا چیز، یکی این که اگر یعنی عقل دو چیز حکم کنه، یکی این که اگر کسی امری کرد و ما دیدیم که این خیر و صلاح درش هست و مصلحت هم مصلحت مهمی است که عقل تخته می کند ما این رو رها کنیم، اینجا عقل ما رو ملزم می دوند به اطاعت. اینی که ما می گفتیم وجدان انسان رو ملزم نمی کند بل اطاعه لأحد الا الله تعالی، نه اگر چنونچه یک کسی امری کرد و ما دیدیم این مصلحت درش هست و مصلحت تامه مهمه،
عقل در مقابل این مصلحت الزام داره نسبت به ما. این یکی، یه نکته. و نکته دیگر این که اگر یک کسی ولی نعمت من باشد، به من خدمتی کرده باشد، مثل پدر که وجود من به واسطه اونه، مادر که وجود من به واسطه اونه، سالها من رو تربیت کرده، یا نه یا آدمی همسایه ما باشد، منم بچه بودم من رو بزرگ کرده ای، اینجا عقل یه الزامی به ما دارد، وجدانم، که نسبت به این شخص من به دیده احترام نگاه کنم و حتی مقدور آزرده نکنم او رو، و گفته های اگر دارد تا مگر این یا نه یا آدمی همسایه ما باشد، منم بچه بودم من رو بزرگ کرده ای، اینجا عقل یه الزامی به ما دارد، وجدانم، که نسبت به این شخص من به دیده احترام نگاه کنم و حتی مقدور آزرده نکنم او رو، و گفته های اگر دارد تا مگر اینکه مفسده باشد، او باب تزاهم میاد تو کار، اگه مفسده نباشد من دل او رو نشکنم و عمل کنم. این اطاعت از والدین که قرآن داره، این در حقیقت یه امر وجدانی است. ما میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس، همینطور که اطاعت خدا رو عقل لازم میدوند از باب این که مالک الملوک است، همینطور والدین یا هر کسی که به شما انعام کرده باشه، این اطاعت از این شخص در صورتی که لم یزاهم هوی مفسده اقوایی، این میخواییم بگیم چیزیست که عقل یحکم و بهی، و اگه در شرعم ببین، و اگه در شرعم خداوند اطاعت والدین و این رو همین است که عقلم این معنا رو حکم میکنه. خلاصه شکر منعم و اطاعت المنعمم، این یه چیزیست که عقل یحکم و بهی. از کردم مگر مفسده اقوال باشد، یه عمر این به شما، یه عمر این به شما خدمت کرده، حالا از شما، حالا به شما دستوری میده، خواهشی میکنه، شما بخواهی تخلف کنی، دل او رو بشکنی، او غلا مذمت میکنن شما رو. این یه چیزی هست وجدانه. این اخلاقی، من تازه یه آقای میگه این اخلاقی، این اخلاقی یعنی هیچی؟ نه، اخلاق هم مراتب داره، بعضی از مراتب اخلاق هم به حد الزامه. این که خداوند والدین رو میگه احسان کن، این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون شخص میگه انت و مال و کل عبیک، یه چیز فطری طبیعیه. من میخوام بگم که فطرت و وجدان انسان حکم میکنه که تو که وجودت از این پدر و مادر نشأت گرفته، یا یه کسی که یه عمر به تو خدمت کرده، تو دهن کجی به ای بکنی، ای برخلاف وجدان و عقل عمل کردی. من این اندازه میخوام بگم. حالا ای به ما مسئله ولایت و به او حد، یعنی در همه جای تو از لازم، نه به او حد نمیخوام بگم، بله یه وقت مفسده اقوایست، نه نباید کرد، اما یه مرحله از اطاعت نسبت به این را هم میخوام بگم عقل حکم میکنه. پس در مقابل این اصلی که آقایون تأسیس کردن که لا ولایت لأحد علی احد و خداوند همه ما رو هر خلق کرده، همه مستقلا وجود هستیم، از هم جداییم، ملاک تسلطی تو کار نیست. در فرمایش حضرت علی هم لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرم، این درست، اما در مقابل این دو مسئله ها، یکی این که اگر امری ارشادی است کسی باشد و ما میبینیم مصلحت مهم دارد، عقل ما رو ملزم میدوند به این که این امر مصلحت دار عمل کنم. اگر یک کسی اومد مردم یه شهری رو راهنمایی کرد که مصلحت شما این است که علیه صدام قیام کنید و دیدیم راست میگه، اگه تخلف کنیم و غلام از احمد اون میکنن، یکی همین که کسی که یه نحوه انعامی بر من داره که خلاصه مثل پدر و مادر که اصلا وجود من به واسطه اونهاست، یا نه خدمتی من کرده، شکرمون امام واجب است اندر عقل، این هم یه چیزی که عقل حکم کنه. خب حالا بگذاریم، اجمالا پس لا ولایت لأحد علی احد، فقط اونی که ولی همه از خداست و عقل و وجدان ما رو ملزم میدونه به اطاعت خدا، اون وقت خداوند تبارک و تعالی اگر چنون چه کسی را ولی ما قرار داد، این دیگه به او اندازه که ولی قرار داده لازم الاطاعت، منتها حدود ولایت مختلفه. ولایت یه حقیقتیست دارای مراتب. پیغمبر اکرم خدا ولی مؤمنین قرار میده، امام هم ولی مؤمنینه، بسا بعد بگیم فقیه هم یه مرتبه ولایت داره. یه مرحله ناقص ولایت رو خداوند برای هر مؤمنی نسبت، این وقتی که خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو میخواد بگه، فرماد المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یه مرتبه از ولایت و تسلط رو خداوند برای هر مؤمنی نسبت به هر مؤمنی قرار داده، منتها حد ولایتش یه اندازه که امر به معروف و نهی از منکر، امر خودش یه نحوه تسلط دیگه. شما اگر خدا این ولایت رو برای این قرار نداده بود، حق نداشت به شما امر کنه، امر میکنه شما میگوی به تو چی، اما خداوند این ولایت رو قرار داده. اول خدا میگه اولیا، بعضهم اولیا و بعض، ولایت داره، منتها حد ولایتش به یه اندازه که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در حد امر به معروف و نهی از منکر خداوند ولایت برای قرار داده. پس ولایت مراتب داره، مرتبه کاملش را بس خدا برای پیغمبر اکرم قرار داده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و یه مرتبه ناقصش هم برای پدر و مادر قرار داده، برای هر مؤمنی نسبت به هر مؤمنی قرار داده، اما همه اینو از طرف خدا قرار داده شده که لولا جعل خدا لم يكن لأحد ولاية على أحد. حالا خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر و ائمه قطعا ولایت قرار داده. این حالا فصل دوم میکنه. فصل اولمون راجع به حکم عقل بود، حالا فصل دوممون راجع به این که خدا برای پیغمبر و امام ولایت قرار داده. ای ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. آیه اگه تفصیلشو بخوایم وارد بشیم خیلی طول میکشه، اما اجمالا احتمالاتی که در آیه هست، یه احتمال این که مراد این باشه که هر امری که شما نسبت به نفس خودت داری نسبت به پیغمبر اکرم مرتبه اکملش را بایستی که ملتزم بشی. شما به خودت علاقه داری، پس خودت رو حفظ میکنی، از شروع از خودت دفاع میکنی، اراده کردی، ارادت رو بر طبقش عمل میکنی. اینجا مراد این باشد که شما خودت رو حفظ میکنی، اگر چنانچه عام دائر باشد ما بین حفظ خودت و حفظ پیغمبر، حفظ پیغمبر اولا. اگر عام دائر باشد ما بین دفاع از خودت و دفاع از پیغمبر، دفاع از پیغمبر اولا. اگر عام دائر بشد ما بین این که اراده خودت رو اعمال بکنی یا اراده پیغمبر را، اراده پیغمبر اولاست. خودت اراده میکنی این طرف بری، پیغمبر اکرم دستور میده اون طرف برو. اینجا اراده پیغمبر اولاست که نسبت به همه امور، چه امور اجتماعی چه امور شخصی، هر چه باشد که مربوط به شما باشد، پیغمبر در اونجا از خودت احقه. اون وقت اگه یه همچی کلی بخوایم بگیم، خب لابد یه چیزای شد دیگه، انسان میدوند که بهش استثناء خورده. مثلا فرض بگیه ام دائر مشد ما بین این که این مال من صرف خودم بشد یا صرف پیغمبر اکرم، باز پیغمبر مقدم. اما دیگه حالا نمیشد بیان بگویم که یه کسی که حق دارد استمتاع زوجش، مثلا پیغمبر حق باشه به استمتاع. این میدونیم نیست دیگه، مثلا یه همچین خدا قرار نداده. الان یه حالا یه احتمال در آیه این که تمام امور مربوط به شما از حقوق و نمیدونم تصرفات و اراده و ملکیت و هر چه شما مربوط به شما، در این امور پیغمبر از شما اولا. اون وقت باید یه چیزش بگون تخصیص خورد. این یه احتمال. احتمال دیگر بگیم که مربوط باشد به امور اجتماعی، بخواد بگید که در امور مربوط به مجتمع، تصمیماتی که مربوط است به امور اجتماعی، اگر شما یه تصمیمی داری، یه اراده‌ای داری و پیغمبر اکرم یه اراده دیگری، اراده و دعوت پیغمبر از اراده و دعوت شما مقدمه. در مقام تزاحم اراده شما با اراده پیغمبر اکرم، اراده پیغمبر بر اراده شما مقدمه. شما باید اراده خودت رو زمین بگذاری و اراده پیغمبر رو اعمال کن. اینم یه احتمال که مربوط به امور عمومی و اجتماعی باشد، نه مربوط به عموم امور شخصی خانوادگی. احتمال سوم که به حسب شأن نزول ممکنه اراده بشه این ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این مراد این باشه که ولایت و تسلط پیغمبر اکرم بر شما ای بالاتر است از ولایت بعضی از شما بر بعضتون. و شأن نزول داره روایت اینجوری نقل میکنه در مجموع البیان، میگه که روی ان النبی صلی الله علیه و آله لما اراد غزوه تبوک و امر الناس بالخروج قال قوم نستأذن آباءنا و امهاتنا فنزلت الآیه، فنزلت هذه الآیه، که ولایت پدر و مادر یه چیزی بود که پذیرفته بود جامعه، وجدان هم برش حکم میکنه. اون وقت اینجا آیه بخواد بگه اگر درست پدر و مادر بر شما ولایت دارن، بعضی از شما بر بعضیتون ولایت دارید، یه مرتبه یه ولایت مثل که پدر و مادر ولایت دارید، اما النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی من ولایت نفوسهم یعنی من ولایت بعضهم علا بعض، مراد این باشه. این انفسهم به اعتباری که جامعه رو همه یکی حساب میکنه، نظیر آیهی که در سوره نور هست فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، به خودش که آدم سلام نمیکنه، به اونا که تو خونه، یعنی خودتون دیگه. این نقتل انفسنا و آیه در اداره که راجبه فقتلوا انفسکم که توبه بنی اسرائیل بود، خودتون رو بکشید یعنی ترور رو بکشن، خدا دون رو بکشید یعنی هم دیگه رو بکشید. اینم فسلموا علی انفسکم یعنی یسلم بعضکم علی بعض، کانه اینجور بخواد بفرماد ولایت پیغمبر اکرم اگر تزاهم پیدا کرد با ولایت بعضی دون بر بعضی، پیغمبر ولایتش از ولایت پدر و مادر بالاتره. همونطور که من عرض کردم ولایت مراتب داره، مرتبه اکمل بر مرتبه متوسط مقدمه. پیغمبر ولایت داره، پدر و مادرم ولایت داره، بعض مؤمنین هم بر بعضی ولایت دارن یه مرحله ای، اما اون ولایتش مقدمه بر اینه در مقام تزاهم. که این النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، معنیش این باشه دستور پیغمبر اکرم با دستور بعضی از خودتون نسبت به شما اگه تزاهم پیدا کرد، دستور پیغمبر از دستور پدر و مادر مقدمه. مثل این که میگیم دستور خدا بر دستور پدر و مادر مقدمه. اینم یه احتمال. علایالن اجمالا معلوم میشه در یه اموری، حالا در امور اجتماعی قطعیست دیگه، در امور اجتماعی مربوط به همه پیغمبر اکرم از طرف خداوند تبارک و تعالی ولایت داره بر مؤمنین و قهرن مؤمنین لازم اطاعت بکنن. حالا مثل که بقیه بحث میمونه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.
Thank you.